ده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 19 شهریور 1399 برابر 9 سپتامبر 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. یدالله شکری فرمانده سلاس باباجانی روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار مسموم شدگان در روستای شیخ ساله در این شهرستان افزایش یافته و به بیش از 280 تن رسیده. این مقام دولتی پیشتر شمار مسموم شدگان در این روستا را 120 نفر اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یدالله شکری درباره دلیل این حادثه گفت طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علت حادثه آلودگی آب بوده، اما هنوز چیزی به صورت مکتوب اعلام نشده. در این ارتباط شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه اعلام کرد که دلیل مسمومیت اهالی روستای شیخ ساله آلودگی آب نیست، اما ابراهیم شکیبا رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت که از 2 ماه پیش میزان کلر باقی مانده در آب آشامیدنی روستا 0 بوده و عدم بهسازی مخزن تأمین آب روستا، ساخت و سازهای غیر اصولی و ایجاد چاهک‌های فاضلاب منازل در بالادست مخزن آب منجر به آلودگی آب مصرفی شده است. انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی دلیل 2 برابر شدن قیمت کره در ایران را در ارتباط با اختصاص نیافتن ارز 4200 تومانی به واردات این محصول دانسته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ کره پاستوریزه 100 گرمی از 4500 تومان به 8000 تومان و کره 50 گرمی از 2300 تومان به 4100 تومان افزایش یافته. انجمن صنایع فرآورده های لبنی در این ارتباط گفت که کره عرضه شده در بازار از ابتدای شهریور ماه تولید داخل است و از عرض 4200 تومانی برخوردار نبوده. در این حال سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها ضمن اشاره به کمبود روغن جامد در بازار گفت قیمت تخم مرغ نیز افزایش یافته و اکنون هر شانه تخم مرغ بین 29 هزار تا 32 هزار تومان به فروش میرسد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی در مورد گرانی مواد مصرفی و کالاهای مورد نیاز مردم در ایران انتشار یافته. این موضوع انتقادات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. و سایت اویل پرایس با اشاره به قرارداد همکاری 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین نوشت که پکن در این قرارداد به ایران برای کنترل ایرانیان از طریق یک سیستم بسیار پیشرفته الکترونیک کمک می‌کند. نویسنده این مطلب سایمون واتکینز خبرنگار بریتانیایی است که برای اولین بار جزئیات قرارداد 25 ساله ایران و چین را فاش کرد. این خبرنگار بریتانیایی در مقاله خود به نقل از کسانی که منابع آگاه در داخل ایران خوانده است افزوده که این طرح با نصب 10 میلیون دوربین مداربسته در 7 شهر بزرگ ایران و 5 میلیون دوربین مداربسته مخفی در 21 شهر دیگر به اجرا در خواهد آمد. بر اساس این گزارش قرار است این طرح از نیمه ماه نوامبر آینده آغاز شود. پیشتر محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت که در این پیشنویس بحث اینترنت ملی تحت عنوان همکاری 2 کشور برای توسعه فضای مجازی قید شده است. نشریه اویل پرایس همچنین خبر داد که پکن قصد دارد ایران را به یک مرکز بزرگ جاسوسی با برد عملیاتی 5000 کیلومتری تبدیل کند. پیشنویس سند همکاری 25 ساله ایران و چین که اول تیر ماه در هیئت دولت ایران تصویب شد از جمله اسناد بحث برانگیزی بوده که به شدت در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سوی منتقدان جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
همکارمون الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. درخواست اتحادیه جهانی بازیکنان WPA از نهادهای ورزش جهان برای محروم کردن جمهوری اسلامی در صورت اعدام نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله ایرانی.
انجمن جهانی ورزشکاران از ارگان‌های رسمی ورزشی مثل IOC و همچنین فیفا و یونایتد ورلد رسلینگ، اتحادیه جهانی کشتی، خواسته که اگر این حکم به اجرا گذاشته بشه ورزش ایران رو به طور کامل ممنوع کنن و محروم کنن از حضور در میادین بین‌المللی.
درخواست 22 سازمان مدافع حقوق بشر برای تحقیقات در خصوص سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران.
بین‌الملل به همراه سایر نهادهای حقوق بشری متمرکز بر وضعیت ایران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست دارند که به موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی که در جریان اعتراضات آبان ماه و پس از اون صورت گرفته رسیدگی جدی بکنند.
در روز تولد پویا بختیاری، تداوم حبس پدر وی منوچهر بختیاری.
ایشون اکنون پس از 2 ماه بازداشت غیرقانونی که در کیش و بندرعباس انجام شده، تنها تونستن 2 بار به خانواده زنگ بزنن.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. اتحادیه جهانی بازیکنان WPA خواهان پشتیبانی از نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی در بند جمهوری اسلامی شده است. به گزارش خبرگزاری ها این اتحادیه جهانی که 85 هزار ورزشکار در عرصه بین المللی را نمایندگی می کند، در نامی به نهادهای جهانی ورزش خواسته است در صورتی که جمهوری اسلامی این کشتیگیر 27 ساله ایرانی را اعدام کند، از حضور در همه میادین جهانی ورزش محروم شود. از برادران افکاری که در پی اعتراضات سراسری مرداد ماه 1397 ایران دستگیر و حبس شدند، حکم اعدام نوید افکاری با اعتراضات گسترده جامعه بین المللی ورزش و نیز ورزشکاران ایرانی روبرو شده است. مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک، به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه فلسفه ورزش و منشور المپیک مبتنی بر صلح طلبی، پرهیز از خشونت و ارزش گذاری به موازین انسانیه و به همین ترتیب اصلا فلسفه برگزاری بازی‌های المپیک از همین جا نشأت میگیره که کشورها به جای اینکه به روی هم شلیک کنن، ورزشکارانشون بیان با هم رقابت کنن و دوستی و برادری رو ترویج بدن و بعد سایر ارزش‌ها از قبیل حقوق زنان. و به همین ترتیب میبینیم که در عرصه ورزش چقدر بهش اهمیت داده میشه و تاکید میشه. بر این اساس این موضوع اتفاق تازه ای نیست. یعنی خاطرمون هست که در سال 2013 بعد از اینکه چوبه های دار در ورزشگاه فوتبال سبزوار برپا شدند، فیفا فدراسیون فوتبال ایران رو تهدید کرد و به علی کفاشیان رئیس وقت فدراسیون هشدار داد، در حالی که خب این قضیه ارتباطی به فدراسیون فوتبال نداشت، اما فیفا هشدار داد که این قضیه داره به ذات ورزش و محیط رقابت‌های ورزشی و زمین فوتبال داره آسیب میزنه و خدشه‌دار میکنه. یا در موضوع دختر آبی هم که از قضا دیروز سالگرد در گذشته دلخراش او بود، باز چهره های صاحب نام فوتبال جهان مثل آقای گرینه که شاید مشهورترین مفهوم فوتبال دنیاست، اینها از فیفا خواستن که فوتبال ایران رو تعلیق کنه، در حالی که خب او در برابر دادگاه خودسوزی کرده بود، ولی معتقد بودن که این مسلماً ربط داره به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه. حالا مثال های دیگه ای هم میشه زد و در این زمینه هم چون نوید افکاری یک ورزشکاره و از ساده ترین حقوق متهم برخوردار نبوده، انجمن جهانی ورزشکاران از ارگان‌های رسمی ورزشی مثل IOC و همچنین فیفا و یونایتد ورلد رسلینگ، اتحادیه جهانی کشتی، خواسته که اگر این حکم به اجرا گذاشته بشه ورزش ایران رو به طور کامل ممنوع کنن و محروم کنن از حضور در میادین بین المللی.
آقای رستمپور، آیا این هشدار اتحادیه های ورزشی یا درخواستشون از نهادهای جهانی ورزش مانند کمیته بین المللی المپیک همونگونه که شما اشاره کردید IOC، آیا شامل همه رشته های ورزشی میشه؟
همینطوره، چون کمیته بین‌المللی المپیک همون رشته هایی رو پوشش میده که طبیعتاً ورزش ایران هم مدال‌آوره، مثل وزنه برداری، ورزش های رزمی، کشتی و غیره. و مسئله اینجاست که چهره های مانند نوید افکاری در سالهای گذشته بسیار بودند که با همین شرایط متاسفانه اعدام شدند ولی چندان بازتاب خبری پیدا نکرده. اون چه که در خصوص نوید افکاری رخ داده اینه که ورزشکاران از سراسر دنیا، یعنی بین چهره هایی که واکنش نشون دادن ورزشکار آمریکایی هست، ورزشکار روسی هست، هندوستان، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، این بازتاب جهانی پیدا کرده و ابراز انزجار خودشون رو نشون دادن نسبت به این قضیه و تصویری که داره از جمهوری اسلامی در واقع در دنیا نشون داده میشه با این اتفاق یک تصویر واقعیه و اونها دارن میبینن و میگن چنین کشوری استحقاق این که ورزشکاراشو به رقابت‌های المپیک یا جام جهانی بفرسته رو نداره. تازه متوجه شدن که چه اتفاقی داره میفته، چون پیشتر خب خیلی ها به تازگی همین مصطفی صالحی که جوان نجف آبادی که اعدام شد، خب اون بازتاب چندانی در دنیا نداشت، ولی این بار رسانه ها این رو جهانی نکردن. موضوع بسیار جالب توجه و بی‌سابقه اینه که ورزشکاران کشورهای مختلف این رو در شبکه‌های اجتماعی منعکس کردن و هوادارانشون که شهروندان اون کشور هستن متوجه شدن که در ایران چی داره می‌گذره.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، دیدگاه هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
22 سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای از دولت‌ها خواستند در 45مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از تشکیل یک هیئت مستقل رسیدگی به وقایع آبان ماه 98 در ایران تحت نظارت سازمان ملل حمایت کنند. این نهادهای مدافع حقوق بشر با اشاره به سرکوب بیرحمانی تظاهر کنندگان در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و دوران پس از آن در مورد نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی هشدار دادند. رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین الملل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
عفو بین الملل به همراه سایر نهادهای حقوق بشری متمرکز بر وضعیت ایران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست دارند که به موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی که در جریان اعتراضات آبان ماه و پس از اون صورت گرفته رسیدگی جدی بکنند. ما تنها 2 ماه با سالگرد این وقایع خونین فاصله داریم و با وجود این که جنایت‌ها و موارد نقض جدی حقوق بشر صورت گرفته مورد توجه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته، گزارشگر ویژه گزارش مفصل و دقیق و محکمی رو در این رابطه تنظیم کرده. در آذر ماه سال گذشته کمیسار عالی حقوق بشر موضع‌گیری خودش رو اعلام کرده و روی انجام تحقیقات، ضرورت تحقیقات تاکید کرده، اما هنوز از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ اقدام جدی برای رسیدگی به این مسئولیتی که در قبال این جنایات مشاهدش هستیم صورت نگرفته و شورای حقوق بشر سازمان ملل موظفه که به موارد نقض جدی حقوق بشر در سطح جهان رسیدگی بکنه و انتظار عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری از کشورهای عضو این نهاد بین المللی بین دولتی اینه که در اجلاس پیش رو اقدامی برای رسیدگی به مسئولیت مطلقی که مشاهدش بودیم انجام بدن و یک مکانیزم تحقیقاتی رو برای بررسی تمام جوانب از کشتار معترضان و عابران تا شکنجه ها و بدرفتاری صورت گرفته با بازداشت شدگان و صدور احکام ناعادلانه رو مورد بررسی قرار بدن.
رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین الملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، گزارش اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را تکان دهنده خوانده است. رضا معینی میگوید پس از انتشار گزارش جاوید رحمان درباره نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی در ایران، جمهوری اسلامی دست کم 5 روزنامه نگار را به حبس محکوم کرده است. مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است برای حفاظت و دفاع از روزنامه نگاران در ایران اقدامات جدیتری انجام دهد. رضا معینی به همکارمان الهه روانشاد میگوید
گزارش جاوید رحمان از جمله سگانیه که در سال منتشر میکنه و از سال 2011 که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه تعیین کرده و ایشون سومین نفر هستن پس از آقای احمد شهید، به شکل واقعی گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران و این مورد توجه شورای حقوق بشر قرار میگیره و مجمع عمومی سازمان ملل. گزارش که 26 جولای امسال منتشر شده مجموعی است از همه آنچه که آزارگری ها، سرکوب، کشتار و زندانی کردن روزنامه نگاران به شکل مشخص اونجا طرح شده و تهدید به مرگ آنها. تکاندهندگی آن به این عنوانه که ما پس از 2008 این ابعاد از نقض حقوق بشر در ایران را مستند ندیده بودیم. با توجه به مجموعه مواردی که در سرفصل‌های مختلف مثل آزار ادیان دیگر، مثل آزادی بیان، مثل وضعیت زنان، مثل وضعیت زندان، همه اینها در کنار هم یک گزارش تکان دهنده است از وضعیت ایران در سال گذشته یا دست کم در 6 ماهه نخست سال میلادی. شاید در لحظه و به ویژه در وضعیت خاصی که کشور ما قرار داره که از یک سو رژیم جمهوری اسلامی بی‌محابا به نقض آشکار حقوق بشر اقدام میکنه و ظاهراً وحشتی هم از محکوم شدن نداره، ولی در پنهان تمام انرژی خودش رو به کار میبره که بتونه این محکومیت ها رو محدود کنه یا عملاً نتونه صدای این محکومیت ها به جای دیگه برسه. اقدام عملی رو که باید انجام بده سازمان ملل باید بتونه در همان چارچوبی که گزارشگر تعیین کرده وظایف گزارشگر و انجام وظایف گزارشگر رو تضمین کنه. گزارشگر باید به ایران برود مثل تمام گزارشگرهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین میکنه و در آنجا گزارش تهیه کنه. به همین خاطرم هست که ما در اطلاعیه پیشین که دادیم در این رابطه رسما خواهان سفر آقای جاوید رحمان به ایران شدیم. ایشون باید به ایران بره، باید از زندانهای کرونا و شکنجه زده جمهوری اسلامی دیدار کنه، با خانواده زندانیان دیدار کنه، با فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر دیدار کنه و به ویژه با مسئولین جمهوری اسلامی ملاقات کنه و گزارشی رو در این رابطه بده. این اهمیت داره چون گفته های ما با اینکه مستنده ولی گفته های سازمان ملل نیست. در این رابطه تقاضای ما اینه و اون اقدام جدیو که میگیم همین بازدید از زندانهای ایرانی که در وضعیتی بسیار نابسامان به سر می‌برد.
رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز. جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان شامگاه گذشته طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری آن کشور در برلین به نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در حبس و اعتصاب قضا در زندان جمهوری اسلامی است اهدا شد. نسرین ستوده با ارسال پیامی با سپاسگزاری از کانون قضات آلمان جایزه خود را به 4 تظاهر کننده جوان ایرانی تقدیم کرده که جمهوری اسلامی برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
در 3 روز اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان اوین، جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به این حقوقدان سرشناس اهدا شد. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانهای ایران در دوران کرونا دست به اعتصاب قضا زده. جایزه کانون قضات آلمان هر 3 سال یک بار به شخصیتی اعطا می شود که در اجرای حاکمیت قانون در کشورش تلاش پیگیر کرده. این کانون 4 شنبه پیش جایزه این بار خود را به نسرین ستوده، وکیل و کنشگر مدنی به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر اختصاص داد و شامگاه 3 شنبه طی مراسمی با حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان این جایزه به نیابت از نسرین ستوده به منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند داده شد. خانم ستوده هم متقابلاً با ارسال پیامی از زندان اوین دریافت جایزه کانون قضات آلمان را افتخاری برای خود دانست و اذعان کرد این گونه حمایت‌ها به ادامه حرکت‌های مدنی در ایران کمک می‌کند و سپس عیناً گفت من و جامعه مدنی ایران چنین حمایت‌هایی را که در این شرایط سخت از فعالان ایران شده فراموش نمی‌کنیم. خانم ستوده، حقوقدان زندانی، در ادامه پیام خود ضمن جلب توجه افکار عمومی دنیا به احکام اعدامی که برای معترضین در ایران صادر شده، جایزه‌اش را به 4 تن از کسانی که حکم اعدام برایشان صادر شده تقدیم کرد. این زندانیان عبارتند از امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و نوید افکاری. خانم ستوده در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر به خشونت‌های قضایی در ایران پایان داده شود و حکم این هموطنان شکسته شود. در مراسم اهدای جایزه به نسرین ستوده پیام همسر او رضا خندان نیز پخش شد. آقای خندان در گفتگوی روز 3 شنبه خود با رادیو فردا هم یادآور شده بود که همسرش در نظر دارد اعتصاب قضایش را طبق برنامه ادامه داد.
در مورد مدت زمان اعتصاب قضای نسرین، بعضی از دوستان انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب قضاشو بشکنه حتما باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده، اما من میدونم خودم هم هیچ وقت اصرار نمیکنم یا حتی مطرح نمیکنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب قضا برنامه داره، مطابق اون برنامهش عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمیکنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است، اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهراب ممکن بود انقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنجتر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو و طولانی‌تر اعتصاب میکنه. الان نسرین یه خواست عامی داشت، توجه دنیا رو میخواست به موزل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجام جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به نسرین ستوده، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور این کشور در پایان این مراسم همچنین با منصوره شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند که به نیابت از خانم ستوده جایزه‌اش را دریافت کرد به گفتگو نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌های شما.
مردم ایران اکثرا خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدند. چرا نظام که این همه ادعای قدرت میکنه و عمق استراتژیک برای خودش تعیین میکنه از یک خانم واقعا باید گفت تکیده و مریض میترسه؟ چرا میترسه اینقدر؟ علت ترسش چیه؟ ایشون میخواد چیکار کنه؟ مسلسل داره، موشک داره، هواپیمای جنگی داره، فرمان قتل عام میخواد صادر، میخواد چیکار کنه؟ این خانم با قلم و با بیان و با منطقش ریشه خرافات رو میخواد بزنه.
برادران افکاری قبل از اینکه اصلا پاشون به اون دادگاه‌های فرمایشی این حکومت ظالم برسه حکمشون صادر شده بوده. همه اینها هم که میبینید مثل قاضی تن مقیسه، قاضی سلواتی، همه قبلا حکما رو از وزارت اطلاعات گرفتن و صادر میکنن.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
آقا توی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا. حالا 10 کیلو هم نه، اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا. آقا مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارو بچه آخونده رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
نسبت به نحوه اداره مهد و کودک ها و پیش دبستانی ابراز نگرانی شده و ابراز عدم رضایت. کار نداریم به این که به حق است و یا ناحق. آیا در مورد کودکان کار و بلاهایی که بر سر اینها میاد و آسیبهای اجتماعی که بر این نحوه اداره امور نوجوانان و کودکان بار هست ابراز نگرانی شده یا نه و نباید بشه؟ اونها هم کودک هستن، اونها هم آینده ساز ایران میخوان باشن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. امروز 19 شهریور زادروزش بود. پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران امروز چهارشنبه 28 ساله می شد. در تولدش پدرش منوچهر بختیاری که پیوسته دادخواه خون فرزندش بوده همچنان در حبس جمهوری اسلامی و اینک 2 ماه است که از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. منوچهر بختیاری که اردیبهشت ماه گذشته از آغاز کارزار جهانی دادخواهی برای همه جانباختگان 40 سال حکومت جمهوری اسلامی اطلاع داد، در تیر ماه در پی انتشار تصاویری از وی با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران در کرانه های خلیج فارس در شبکه های اجتماعی دستگیر و حبس شد. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری ساکن ترکیه درباره وضعیت منوچهر بختیاری به رادیو فردا میگوید:
ایشون اکنون پس از 2 ماه بازداشت غیرقانونی که در کیش و بندرعباس انجام شده تنها تونستن 2 بار به خانواده زنگ بزنن. بار آخرم تونستن با مادرشون گفتگو کنن. گفتگو بسیار کوتاه بوده، از اینکه در چه وضعیتی هستن، چه برخوردی باشون میشه، نتونستن چیزی بگن. من احساس میکنم که ایشون الان بازجویی های سنگینی رو دارن تحمل میکنن و روشون فشار زیادیه.
آقای صادقی نور، این دو مورد تماسی که اشاره کردین آقای منوچهر بختیاری با خانواده داشتن و گفتین که کوتاه هم بوده، کی انجام گرفته؟
یکیش 1 ماه پس از بازداشت بوده، آخرین تماس هم 4 روز پیش بوده که با مادرشون انجام شده.
چه گفتن در این آخرین تماس؟
جاشون رو گفتن بندرعباس هستن، گفتن حالم خوبه، در صورتی که تجربه‌ای که من دارم و دیگر زندانیان و بازداشتیان دارن اونجا، خب همراه ایشون کسی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات اونجا نشستن و بازداشتی یا اون زندانی رو وادار میکنن که بگه حالم خوبه، در صورتی که ما میدونیم ایشون زیر فشار هستن، زیر بازجویی هستن تا بتونن ایشون رو بشکنن و وادار کنن که از دادخواهیشون دست بردارن.
اکنون آقای منوچهر بختیاری یعنی خانواده بختیاری دارای وکیل هستن؟
نه، اکنون وکیل که بخوام بگیم وکیلی که بخواد حکومت بپذیره نیستن، چون میدونید که حکومت تنها 20 تا از وکلا رو اون هم با گزینش خودش برای زندانیان سیاسی و آزادی خواهان قرار داده و ما وکیلی نگرفتیم و این فشاری که اینها دارن روی خانواده میارن اینه که نه تنها وکیل که نیست، تلاش میکنن خانواده هم گفتگو نکنن درباره وضعیت ایشون و به برادر ایشون، به خانواده ایشون و به خانواده خانم شیرپیشه دارن فشار میارن که کسی درباره ادامه دادخواهی گفتگو نکنه و بتونن این دادخواهی رو سرکوب کنن و صداشو خفه کنن. نه ما وکیل که اصلا نه نداره.
پس پرونده ایشون، وضعیت ایشون رو چه کسی پیگیری میکنه؟
برادر ایشون پیگیری میکنه، آقای مهداد بختیاری، که ایشون به همراه خواهرها نزدیک 10 روز پیش که جلوی وزارت کشور رفته بودن برای پیگیری وضعیت آقای بختیاری، ماموران وزارت اطلاعات ریختن و هم ایشون رو، یعنی برادر آقای بختیاری رو، هم خواهرها رو، هم مادر آقای بختیاری رو با ضرر شتم بازداشت کردن و بازداشتگاه بردن و اونجا زیر فشار گذاشتن که دست از پیگیری بردارن. یعنی وضعیت ایشون رو خانواده دارن پیگیری میکنن، خانواده دادخواهی رو دارن ادامه میدن.
آقای صادقی نور، امروز همچنین برابر هست با زادروز پویا بختیاری. با توجه به اینکه شما پسردایی پویا هستین، آیا خاطره نکته‌ای از ایشون دارین که بخواین بازگو کنین؟
زادروز بزرگمرد آزادیخواه ایرانه. پویا بختیاری نماد از خودگذشتگیه. کسی که نیاز مالی نداره، کسی که میتونه همگن بسیاری از دیگر جوانان دنبال چیزهای دیگه بره به جایی که دنبال آزادی و دادخواهی بره، جونشو میگیره از کف دستش، میاد تو خیابون و فریاد آزادی خواهی میده. حتی پیش از اینکه جانش فدای ایران بشه، از طلوع دوباره آزادی ایران و خورشید ایران گفتگو میکنه. این یعنی از خودگذشتگی. پویا یه شعری در دوران کودکی داره درباره اینکه به پیش خدا میره. یه روز در آبان خونی 98، پویا با از خودگذشتگی، با مهر و عشق به همه مردم ایران، خودشو پیش خدا رسوند و میشه گفت خدایی شد، آسمانی شد. و من گمان میکنم اگر همه مردم ایران، جوانان ایران بدونن که برای آزادیشون، برای دادخواهیشون، برای اینکه از فقر و بدبختی بیرون بیان، نیاز به مهر و عشق و از خودگذشتگی دارن. اگر از خودگذشتگی کنن، اون موقع میتونن تو خیابون بیان فریاد آزادی خواهی سر بدن، زمانی که نیاز آزادی جمعی رو احساس کنن، نیاز رفاه و شادی جمعی رو احساس کنن، اون موقع یک گام به آزادی نزدیک میشیم. پویا همچین درسی رو به مردم ایران داد و به نظر من بسیار کار بزرگی کرد و میتونه الگو نماد آزادیگی همه مردم ایران باشه.
شما آخرین دیداری که با پسردائیتون پویا داشتین کی بود آقای صادقی نور؟
من آخرین دیدارم 2-3 هفته پیش از اینکه ایشون جانشون رو فدا ایران کنن، با اینترنت با ایشون دیدار داشتم و راست رو بخواید درباره همین رخدادهای روز ایران و اینکه حکومت چه بلایی سر مردم ایران آورده، وضعیت مردم وضعیت اسفناکیه، درباره اینکه چگونه میشه آزاد شد، چگونه میشه از این فلاکت و بدبختی و سیه روزی در اومد، درباره اینها با هم دیگه گفتگو میکردیم و ایشون بیشتر شنونده بود و میشنید و من احساس میکنم کسی که میشنوه درکش بالاست، درکش بیشتر میشه و عملگرا خواهد بود تا اینکه سخنگرا باشه. اینکه ایشون در هنگامه مهمی که رخداد آبان ماه پیش میاد تلاش میکنه به مردم بیاموزه که بایست دست به کار شد، بایست به کار دست زد، عملگرا بود، این یکی از درسای مهمیه که میشه گفت من هم از ایشون یاد گرفتم و تو گفتگویی که با ایشون داشتم فهمیدم، درک کردم که ایشون بیش از سخن گفتن باور به عملگرایی داره و این رو هم خودش به نمایش گذاشت و میشه گفت جان شیرینش رو فدای مردم ایران و آزادی ایران کرد.
بهمن صادقی نور، پسردایی پویا بختیاری، از بستگان خانواده بختیاری در روز تولد پویا بختیاری و در حالی که پدر پویا منوچهر بختیاری همینک 2 ماه است همچنان در حبس جمهوری اسلامی است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات زهرا محمدی، فعال فرهنگی و مدنی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقه‌مندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی دوم خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. 10 سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل زدگان استان لرستان و زلزله زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سالهای اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند، حکمی که سرنوشت سالهای پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با برنامه شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 200,000 تن فراتر، عذر میخوام، از 900,000 تن فراتر رفته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اکنون به 28 میلیون نزدیک شده که از آن میان مجموعاً نزدیک 20 میلیون تن در زمره بهبودیافتگانند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 7 میلیون تن برآورد می شود. از موارد جاری ابتلا معادل 99% خفیف و 60,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع قریب به 21 میلیون مورد مختومه در جهان 96% بهبود یافتند و 4% درگذشتند. در ایران وضعیت کرونا همچنان بر سر مسئله بازگشایی مدارس بحث‌هایی رو برانگیخته که ادامه داره و دولت موافق بازگشایی مدارس بوده، ولی این موضوع همچنان منتقدانی دارد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا امشب تحولات کرونا در کشور رو هم پیگیری کرده. مهتاب، آمارهای امروز در ارتباط با مرگ و ابتلا طی شبان روز گذشته کمابیش همانند روزهای گذشته دیروز و پیروز بوده. موارد مرگ بالای 100 بوده، 100 تن، و موارد ابتلا هم، ابتلای روزانه هم بالای 2000 تا. از تازه ترین آمارها بگو مهتاب.
بله، درسته بکتاش، همونطوری که گفتی سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 127 نفر دیگه جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. به این ترتیب شمار قربانیان کرونا در ایران تا الان 22669 تن اعلام شده و آمار رسمی مبتلایان هم به 400 هزار نفر نزدیک میشه. الان به بیش از 393 هزار نفر رسید و بیش از 3700 نفر از مبتلایان در ایران هم در وضعیت شدید این بیماری هستند و تحت مراقبت‌های ویژه. با تمام اینها در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان و حتی برخی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس آمار واقعی رو بسیار بیشتر می‌دونن. همچنان 13 استان در وضعیت قرمزن، از جمله استان تهران و استانهای شمالی. 15 استان دیگه هم در وضعیت هشدار هستند. وضعیت تهران یه مقداری آمارها بالاتر رفته. در تهران بیش از 3000 نفر در شبانه روز گذشته مبتلا شدن. در تهران انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران امروز اعلام کرد که به همین علت دورکاری ادارات در استان تهران و اعمال محدودیت‌های کرونایی تا پایان شهریور ماه تمدید شده.
خب همین آمارهایی که امروز هم اعلام شده، روزانه اعلام میشه و اشاره هم که کردی همواره اشاره میشه که اینها آمارهای رسمیه که کارشناسان و نهادهایی هستن که اونو بالاتر میدونن. اکنون در جمع‌بندی آمارهای کرونا، همین آمارهای رسمی که اعلام میشه، چه برایندی داریم از مبتلایان و قربانیان؟ ضمن اینکه طبق همین آمار رسمی میشه گفت که یک چیزی حدود 300 و نزدیک 340 هزار تن بهبود یافتند.
بله درسته، ولی در بین تمام اینها این موضوع مدارس خیلی بحث برانگیز شده در چند روز اخیر. بعد از چند روز اظهار نظرهای ضد و نقیض از سوی مسئولین مربوطه در ایران و سردرگمی خانواده ها، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که دانش آموزان میتونن در خونه از طریق کلاس های مجازی سال تحصیلی جدید رو ادامه بدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز اعلام کرد در مدارس و دانشگاه ها باز خواهد بود، اما برای آموزش دقیق آموزش حضوری در اولویت ماست. او گفته نمیخوایم دانش آموزان و دانشجوها از درس عقب بمونن. با این حال حسن روحانی تاکید کرد که اجباری برای حضور دانش آموزان در مدرسه نیست. از اون طرف خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی نوشته تا الان بیش از 10 میلیون کاربر در شبکه شاد جدید ثبت نام کردن. اما خب بسیاری از برگزاری کلاس‌ها در این شبکه اینترنتی آموزش و پرورش انتقاد می‌کنن و میگن بسیاری از دانش آموزان در مناطق محروم به گوشی هوشمند، تبلت و حتی اینترنت دسترسی ندارن تا بتونن از این طریق در کلاس‌ها شرکت کنن. و همزمان رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش امروز اعلام کرد که در مناطق سفید مدارس بازگشایی شدند اما دانش آموزا گروه بندی شدند. او هم بر آموزش حضوری تاکید کرده، به خصوص در مقطع ابتدایی، و گفته این مهمه که دانش آموزا بیان با فضای مدرسه و معلم ها آشنا بشن و ارتباط برقرار کنند. و خب میدونیم که توی روزهای گذشته انتقادها از بازگشایی دوباره مدارس در ایران تا جایی پیش رفت که حتی تعدادی از نمایندگان مجلس وزیر آموزش و پرورش رو به این علت به استیضاح تهدید کردند. بکتاش.
مهتاب وحیدی راد بود از رادیو فردا و تحولات کرونا در ایران. اشاره میکنیم آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تاکنون به تناسب جمعیت سیاره زمین معادل شده با 115 تن در هر 1 میلیون تن. آمار جهانی کل موارد کرونا هم تاکنون به تناسب جمعیت 8 میلیاردی کره خاکی معادل شده رسیده به 3526 تن در هر 1 میلیون تن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.